شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي الغاص المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماعا برای تعزیت در فرج آقا و مولا بقية الله في الأرزين صلوات نوید بفرمایید. درس 65 بحث وقف و وصیت. وقف آن است که انسان ملکیت خود را از مالی سلب کند و منفعت آن را در راه خدا و خیر قرار دهد، که این اقسامی داره وقف. وقف به اعتبار کسانی که مال برای آنها وقف می شود بر دو نوع است. یکی وقف عام، استفاده کنندگان از آن مال فرد یا گروه خاصی نیستند، بلکه وقف بر جهت و مصلحت عام است، چون وقف زمین برای مسجد مثلا، برای دانشگاه، برای کتابخونه، مدرسه وقف میکنه هر کس که بیاد مثلا استفاده کنه. اصطلاح میگن عام المنفعه، هر کی بخواد بیاد، برای همگانه، همگانیه. یه وقف هم داریم وقف خاصه، استفاده کنندگانه کننده از آن مال فرد یا افراد خاصی میباشند، چون وقف چیزی برای امام جماعت مسجد یا دانشجویان یه مدرسه. مثلا یه مغازه‌ای رو برای مسجد وقف میکنه، میگه هر کس اومد اینجا امام جماعت بود، از کرایه این مثلا به امام جماعت مسجد یا برای تولیت مسجد، کسی که پاک میکنه مسجد رو، تمیز میکنه، نگهداری میکنه، سود این مثلا مغازه رو بدید به این. یا بعضی وقفا هم هست خیلی جالبه، حالا تو یزد مثلا وقفنامه ای بوده خرید کوزه برای بچه‌هایی که از مرغک، قدیم از مرغک آب می‌بردند، آب انبار. بعد بعضی وقتا بچه‌ها بودن می‌خورد به جای میشکست، چون خیلی شکننده بود دیگه، پدر مادرها دعواشون می‌کردن. کسی وقف کرده بود آقا هر بچه‌ای کوزه شکست اینجا کوزه رایگان بهش بدید، پدر مادرش دعواش نکنه. وقف دیگه، هر بچه‌ای که کوزش شکست. از این وقف ها، اینا میگن وقف خاص، یعنی وقف یه چیز، یک افراد خاصیه وقف. یا مثلا طرف وقف میکنه میگه سیدای فلان، مثلا فلان سادات، فلان تیره از فلان سادات، مثلا این منافع این برسه به اونا، مثلا وقف خاصه. بعد حالا شرایط وقف، اون واقف، شرایطی که واقف بالغ و عاقل باشد، خب با اختیار وقف کند و کسی او را مجبور نکرده باشد، اینا مشخصه دیگه. ممنوع از تصرف در اموالش نباشد. بعضیا میدونید تو اموال خودش بدهی داره، حاکم شهر میگه تو حق نداری در اموال خود تصرف کنی، نمیتونه وقف کنه لذات وقتی در اموال خودش متصرف نیست. شرایط مال موقوف، اون چیزی که میخواد وقف کنه چیه؟ شر ملک وقف، ملک وقف کننده باشد، مال خودش باشد میخواد وقف کنه، این دارای منفعت حلال باشد، اون منفعتی که ازش در میاد حلال باشه، نه مثلا سودی، پول سودی یا مثلا چیزی که بخواد خرید و فروش نجاسات یا اینا، دیگه حرام دیگه. با استفاده از منافع آن اصل مال باقی بماند. وقف یه چیزی که باید خودش باقی باشه سودش رو استفاده کنن، به این میگم وقف. اگه اصلش استفاده بشه دیگه وقف معنی نداره. قابل تملیک و تحویل باشد، زمین باشه یا یه وسیله باشه که بشه تحویل داد. شرایط موقوفون علیه، اونی که براش وقف میشه، یعنی برای کسایی مثلا خاص، معین باشد که چقدرش چجوری هر... اگر وقف خاص از هنگام وقف موجود باشد، نگه اگه بچه دار شدن به بچه های اونا برسه مثلا، میگه نباید. اگه وقف عام از هنگام وقف امکان موجود شدن آنها باشد. سایر شرایط، صیغه وقف باید با الفاظی باشد که بیانگر اراده وقف است. وقف دائمی باشد نه موقت، مثلا یک سال بگه وقف میکنم نمیشه. بنابر احتیاط منجز باشد و معلق و مشروط به شرطی نباشد. اگر اینجوری شد تعلق بگیره و اگر اونجوری شد، نه، چیز محکم منجزی باشه. برای دیگرم باشد نه برای خودش، وقف کنه برای خودش که خودم استفاده کنم وقف محسوب نمیشه. از قدیم مال وقف رو خیلی سوء استفاده ها میشد ازش، جوری که مثلا در اشعار جناب حافظ 700-800 سال پیش این بازتاب پیدا کرده، خوردن مال وقف. البته الان دیگه اداره اوقاف هست، ولی قدیم وقف نامه هایی که می نوشتن پیش یک نفر رو به انواع و اقسام استفاده های نامشروع می شد، یعنی تصرف می کردن. که مثلا جناب حافظ می فرماد بیا که گرچه خرقه من رهن میکده هاست. خرقه من رهن میکده یعنی چی؟ یعنی پول شراب نداشتم، خرقم رو گذاشتم اونجا، شراب خریدم خوردم. من اینقدر یعنی آدم بدیم. یا که گرچه خرقه من رهن میکده هاست، ز مال وقف نبینی به نام من درمی. یه درم مال وقف تو حساب من نیست، یعنی شراب میخورم اما مال وقف نمیخورم. ولی اون که میگه میخورم منظور اینه که گناهش مخابه خیلی بالاست. یا در یه بیت دیگه میگه فقیه مدرسه دی مست بود و فدوا داد. فقیه مدرسه مست بود، میگه فقیه مست میکنه، میگه این از سر مستی چنین فدوایی داد، که می حرام ولی بهز مال اوقاف است. شراب حرامه ولی از مال اوقاف بهتره، که خوردن مال همه مردمه. مال و وقف، وقف عام دیگه، یا وقف خاصم که باشه مال عده‌ایه، مثل بیت المال که الان برادران محترم اختلاسگر که میخورن که یعکلون فی بطونهم نارا، آتش میخورن در باطن، اگرچه نمیفهمن الان، ولی خیلی دنیا طول نمیکشه. کل عمر دنیا 60-70 ساله، اونور که برن میفهمن چی خوردن. خب عزیزان یادشون تو حدیث چند رسیدیم، باب فی ان الائمه شهداء الله عز وجل علی خلقه، شاهدان خدا بر خلقن. فکر کنم تو حدیث سوم خوندیم ها، بله. میرسیم به حدیث چهارم. عن برید الاجلی قال قلت لابی جعفر، برید اجلی میگه از شیعیان، میگه به امام باقر علیه السلام عرض کردم قول الله تبارک و تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، و این چنین است که قرار دادیم شما را امتی وسط تا باشید شاهدانی بر مردم، و یکون الرسول علیکم شهیدا، و رسول بر شما شاهد باشد. شما گواه بر خلقید، رسول الله گواه بر شماست. که اینا کیان که قرآن میفرماد خب شما برید مراجعه کنید به تفاسیر اهل سنت که قائل به امامت و امامان نیستن، این امت وسط رو کی میدونن؟ میگن مسلمونا همه امت وسطن، بعد چگونه بر شاهد بر مردمن؟ کدومی که از مسلمونا؟ همه مسلمونا، بسیارشون که گناهکارن. کیا هستن که شاهد بر خلقن و رسول الله شاهد بر اونهاست؟ قال نحنو الامت الوسط، امام باقر فرمود اون امت وسط ما هستیم. نحنو شهداء الله تبارک و تعالی علی خلقهی، ما ایم شاهدان خدای تبارک و تعالی بر خلقش. و حججه فی ارضه، و حجتهای خدا در زمین. قلت قوله تعالی، میگه آیه دیگه ای رو پرسیدم که میفرماد یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون و جاهدوا فی الله حق جهاده هوج تباکم، ای کسانی که ایمان آوردید رکوع کنید، سجود کنید، عبادت کنید پروردگارتان را، وافعلوا الخیر و کار نیکو انجام دهید، لعلکم تفلحون که رستگار شوید، و جاهدوا فی الله حق جهاده و جهاد کنید در خدا حق جهادش را، هوج تباکم او کسی است که برگزیده از شما را. یه نکته اینجا اول بگم، آقا جهاد بعضی رو فکر کردم به معنی جنگه، در حالی که جهاد به معنی کوششه، کوشش کردن. جهاد همه جا به معنی جنگ نیست. جاهدوا فی الله نه اینکه جنگ کنید، بلکه به معنی کوشش کردنه. هوج تباکم او کسی است که برگ اجتبا کرده شما را. خب اینا کیا هستن که خداوند میگه رکوع کنید، سجود کنید، پروردگارتان را پرستش کنید، کار خیر انجام دهید، جاهدوا فی الله حق جهاده در خدا جهاد کنید، نگو فی سبیل الله ها، در راه خدا جهاد کنید، نه، جاهدوا فی الله در خدا جهاد کنید، که خود این آله بحثی داره جداگانه که جهاد در خدا با جهاد فی سبیل الله چه فرقی میکنه. و جاهدوا فی الله حق جهاده هو اجتباکم قال ایانا انی، فرمود منظور ما هستیم. این آیه منظور خطاب به ماست. و نحن المجتبون، و ما ایم که برگزیده ایم، اجتبا شده، بگیم گزینه شده، یا گاهی وقت به معنی مجذوب میده، جذب شده، کشیده شده، اختیار شده، این معانی رو داره. و نحن المجتبعون، ما کسانیم که خدا اونها رو اختیار کرده. ولم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج، خداوند تبارک و تعالی در دین حرج قرار نداده. حرج یعنی تنگی و سختی. فالحرج اشد من الزیق، جان ولم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج فالحرج اشد من الزیق. نه اینجا نداره، اینو کتاب اینجا اصول کافی این عبارت نیست. احتمالا خب دنبال آیه است که خداوند حرج قرار نداده. میگه حرج از ضیق شدیدتره، چون حرج به معنی تنگی و سختیه، ضیق هم به معنی تنگیه. حالا اصلا خود ضیق و حرج، ضیقا حرجا هم تو قرآن داریم، چه فرقی داره با هم؟ چون حرج و ضیق به معنی جفتش به معنی تنگه، تفاوتش در چیه؟ ضیق مال چیزیه که به خودی خود تنگ باشه. مثلا یه آقایی که حالا چاق باشه بخواد بیاد بشینه اینجا روی این صندلی، این صندلی مثلا براش تنگ باشه، میگیم این صندلی ضیق داره، تنگ، ضیقه. اما حرج، ما مشتقاتش رو به کار میبریم توی حتی فارسی، حراج از همین حرج میاد. حراج چجوریه؟ وقتی اجناسی رو میریزن رو هم، دیدید پارچه مثلا میریزه کوت میکنه رو هم، میگیم حراج کرده. لذا وقتی یه چیزی رو انسان یه جایی قرار بده که اون بر اثر اون فشردگی اونجا تنگ بشه، اون میشه حرج. بر اثر فشردگی چیزها تنگ بشه میشه چی؟ حرج. که خداوند در دین برای شما حرج قرار نداده، سختی قرار نداده، تنگی قرار نداده. عبارت رو بخونید، اون آیه رو که میفرماد همون ولم یجعل الله تبارک و تعالی فی الدین من حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند در دین برای شما حرج قرار، در دین یعنی چیزی قرار داده باشه که باعث تنگی شما شده باشه. ملت ابیکم ابراهیم، ادامه آیه است، راه و روش پدرتان ابراهیم است. حضرت ابراهیم راه و روشش چی بود؟ فطری، دین حنیف، چیزی رو که عقل میفهمه. فطرت انسان عقل میفهمه و درک میکنه اینکه این عالم خالقی داره، اینو انسان عقل به راحتی فطرت حنیف متوجه میشه که من خالقی دارم، این عالم خالقی داره. اما اینکه آقا سه تاست، این سه تا یکیست، تثلیث و این حرفا رو عقل اصلا نمیفهمه. یعنی خود مسیحی ها میخوان اثبات کنن نمیتونن بگن چجوری سه تاست، بعد چجوری سه تا یکیه. یکی از سخت‌ترین چیزها تو الهیات مسیحی که بخوام بگن مبدأ عالم سه تاست ولی در عین سه تا بودن یه دونه است. فطرت نیست، حنیف نیست، یه چیز خیالاتی نیست، عقل اونو میفهمه. راه و روش حضرت ابراهیم علیه السلام، ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدرتان ابراهیم. به کی داره میگه پدرتان؟ ایانا انی خاصه، اینجا منظور خاصه ما اهل بیتیم، چون اهل بیت از طریق پیامبر میرسن به حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم. پس وقتی میگه ابیکم ابراهیم، این خطاب به همه مسلمان ها نیست، بلکه اگر هم یه خطاب عام داشته باشه، خطاب خاصش با ائمه اطهاره که از نسل ابراهیمن، از ذریه ابراهیمن، که از ابراهیم گفت خدا در ذریه من امام قرار بده. هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمین، مسلمان، مسلم نامید. الله سمان المسلمین، این هو او شما را مسلمان نامید. او یعنی کی؟ یعنی حضرت ابراهیم. اینجا امام باقر می‌فرماد این هو به خدا برمیگرده، خداست که شما را مسلمان نامید، خداست که شما را مسلمین نامید. من قبل، از قبل، از قبل شما نامیده شده اید، پس از قبل شما مد نظر بوده اید. این برمیاد از این آیه، وقتی میگه من قبل شما را از قبل مسلمان نامیده است، یعنی از قبل شما مطرح بوده اید. پس این خطاب عام نمیتونه باشه، بلکه خطاب خاص به افرادیه. فی الکتب التی مضت، در کتابهایی که گذشته است. کجا خدا نامیده ما رو؟ میگه شما رو مسلمان نامیده، میگه در کتابهای گذشتگان. و فی هذا القرآن، و در همین قرآن. لیکون الرسول شهیدا علیکم، تا آن که رسول، این پیامبر، شاهد و شهید باشد بر شما. و تکونوا شهدا علی الناس، و شما شاهدان بر خلق باشید، گواهان بر خلق باشید. فرسول الله الشهید علینا، رسول الله گواه بر ماست، شهید بر ماست. به ما بلغنا عن الله تبارک و تعالی، به آنچه که از جانب خداوند به ما ابلاغ کرده، گواه بر ماست که به آنچه که به ما رسونده. و نحن شهدا علی الناس، و ما شاهدان بر مردمیم. مثل همون حجت الله علی الحجج که صدیقه طاهره فرمود نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، ما حجت بر خلقیم، جده ما حجت بر ماست، ما شاهدان بر خلقیم، رسول الله شاهد بر ماست. فمن صدق، فمن صدق یوم القیامت صدقناه، و من کذب کذبناه. پس کسی که تصدیق کند روز قیامت را، صدقناه، تصدیقش میکنیم. و من کذب کذبناه، و کسی که تکذیب کند، تکذیبش میکنیم. خب پس شاهدان بر بحث اصلی آیه که مصداق این مطالب کیه در قرآن. عزیزان یه موقع وقتی قرآن میخونید با دقت که خداوند اینجا به کی داره خطاب میکنه. یه بار گفتیم اون جاهایی که خداوند مستقیم میگه شما، شما آیا با همه انسان هاست؟ نه خیر، با همه انسان ها خداوند خطاب نمیکنه، چون کافران رو که اصلا مورد خطاب خدا نیستن. قرآن با کی کار داره؟ با مؤمنین. حتی با مسلمونا کار نداره. نمیگه یا ایها المسلمون مثلا، ای مسلمان ها، یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که باور کردید، ایمان آوردید. خطاب با مؤمنه. بعد کدام مؤمن؟ ما مؤمن ناقص داریم، مؤمن کامل داریم. خطاب با مؤمن کامله که مصداق اتم میشم ائمه اطهارن. پس آیه قرآن که میگه شما شاهد بر خلق باشید، به همه نمیگه، به همه انسان ها. صدام حسین هم مثلا شاهد بر خلقه. اینا خب اونا مسلمونه، میگن مسلمونم. موقعی که اعدامش میکردن اشهد میگفت. حجاج ابن یوسف ثقفی هم نماز میخوند. اینا شاهد بر خلقن. میگیم نه، اینا خب کیا هستن پس؟ انسانهای الهی، انسان الهی کیان؟ انسانهای الهی کیان؟ که امام باقر میفرماد اینجا منظور ما اهل بیتیم که شاهد بر اعمال خلقیم. که روز قیامت هم گواهی میدهیم، گواه میخواد. حالا تو بعضی از روایات داره که حتی گواه بر انبیا هم هستن. اون حالا یه بحثش جداست. فعلا ما بحث امت اسلامو داریم میگیم که اون باید جداگانه بررسی بشه، که گواهان بر انبیا هم هستن. حدیث پنجم از همین باب، عن سلیم ابن قیس الحلالی هلالی عن امیر المؤمنین صلوات الله علیه قال ان الله تبارک و تعالی تطهرنا، خدای تبارک و تعالی ما رو تطهیر کرده. اشاره داره به آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند شما اهل بیت رو تطهیر کرده، پاک قرار داده. هیچ غرض و مرض و رجس و پلیدی و شک و ریب و اینها در وجود شما نیست. طهرنا و اسمنا، و بعد اسمت بخشیده به ما که خطا هم نکنیم، چون میخوان شاهد باشن بر خلق، گواه باشن بر خلق. پس نه از رو غرض نفس باید باشه و نه اشتباه باید در کار باشه. و جعلنا شهدا علی خلقه، و ما را شاهدان بر خلقش قرار داده است. و حجته فی ارضه، و حجت او در زمین قرار داده است، ما را حجتش در زمین. و جعلنا مع القرآن، و جعل القرآن معنا، قرار داده است ما را با قرآن و قرآن را با ما. لا نفارقه و لا یفارقنا، نه ما از قرآن مفارقت میکنیم نه قرآن از ما مفارقت میکند. باز اشاره به حدیث پیامبر اکرم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، اگر به این دو چنگ زنید بعد از من گمراه نمی شوید. بعد تا اونجایی که فرمود اینها از هم جدا نمیشوند حتی یردا علی الحوض، تا در حوض به من بپیوندن. فرمود تا حوض به من بپیوندن از هم جدا نمیشوند. یکی از روایاتی که غیر مستقیم اشاره داره به وجود امام عصر همین روایته، چون میگه قرآن تا وقتی قرآن هست اهل بیت جدا نمیشن ازش، یعنی یک کسی باید باشه که کنار قرآن باشه. اگه قرآن باشه و اهل بیت نباشن چجوری پیامبر گفت جدا نمیشن از هم؟ لذا میگه حرف ما قرآنه، هرچی ما بگیم از قرآن میگیم. روایت چقدر روایت داریم، روایات ما رو عرضه کنید به قرآن، اگه مطابق قرآن بود قبول کنید، مطابق نبود یعنی حرف ما نیست، درست کردن برای ما، چون ما از قرآن جدا شدنی نیستیم. اون اصول نوشته شده اسلام اون قرآنه که امام در کنارش اون مفسر حقیقی قرآنه، که اگر این مفسر حقیقی نباشه هر کسی قرآن رو دست میگیره میگه آقا اینا رو بکشید، سر ببرید در راه خدا، میرید بهشت. الان مگه نیست؟ داعش یه چیز میگه، النصره یه چیز میگه، القاعده یه چیز میگه، هر کی، همه میگه ما از قرآن میگیم. یادشون رفت پیامبر اکرم قرآن رو گوشه کنار اهل بیت، نیست که شما قرآن رو برداری بگی من از رو قرآن میخوام حکم کنم. قرآن مفسر حقیقی میخواد و اون امام معصومه، ولا غیر، ولا غیر. هیچ عالمی، بزرگترین عالم عصر، عالم قرنم باشه، امام معصوم نیست. اون اسمته که نگه میداره، ولی اونم میشه حرفش در عرض بقیه علما. این عالمی نظرش اینه، اون یکی عالم نظر دیگه ای داره. اون شما قرآن و تفاسیر رو نگاه کنی، تفاسیر مختلف توی آیه 10 تا نظر داده شده. باید یک کسی کنار قرآن باشه. اصلا حرف شیعه، مبنای شیعه بر همینه دیگه، یا قرآن بدون امام نمیشه. خب باب بعدی، باب ان الائمه هم الهدات، امامان هدایتگرانند. هدایتگر امامه، امام معصوم، امامان اهل بیت. حدیث اول، عن الفضیل قال سألت ابا عبدالله، فضیل میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن قول الله عز و جل، از قول خدای عز و جل، که ولکل قوم هاد، که برای هر قومی هدایتگری هست، برای هر قومی هدایتگری هست. اینو دقت کنید این آیاتو ها، یه جا کسی گفت آقا امامت کجای قرآن آمده، فقط فکر نکنید لفظ امام بگردید امام کجای قرآن آمده. لکل قوم هاد، برای هر قومی هدایتگری است. آقا این هدایتگر کیه؟ ما الان برای ما هدایتگر هست یا نیست؟ چون گفته برای هر قومی هدایتگری است. فقال کل امام هاد للقرن الذی هو فیهم، هر امام هدایتگر زمانی است که در آن زندگی میکند. پس در هر زمانی هدایتگر هست، امام هست. باز آیه دیگه قرآن هست که میفرماد یوم ندعو کل اناس به امامهم، روزی که هر مردمی رو با امامشان دعوت میکنیم. که نشون میده هر زمانی امام هست، هر قوم هدایتگری دارد. که حالا آیه حدیث بعدی هم در همین زمین اینو تکمیل میکنه. حدیث بعدی رو بخونیم. عن برید الاجلی عن ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر علیه السلام، در همین آیه فی قول الله عز و جل انما انت منذر ولکل قوم هاد، به درستی که یا رسول الله تو منذر هستی، یعنی انذار کننده، و برای هر قومی هدایتگری است. پس این آیه نشون میده این هدایتگر غیر از رسول الله، چون فرمود انما انت منذر، تو انذار کننده ای. فقال رسول الله المنذر، امام باقر فرمود رسول الله منذر است، انذار میکنه، ولکل زمانن، و در هر زمانی منا هادن، و در هر زمانی از ما هدایتگری است، که یهدی هم الى ما جاء به نبی الله، در هر زمانی از ما هدایتگری است که مردم را هدایت می کند به آنچه که پیامبر آورده است. ها، هاد هدایت به چی هدایت می کنه؟ مردم را به قرآن هدایت می کنه، مردم را به پیامبر هدایت می کنه، نه مثل فقها از خودش فتوا بده. فتاوی هست که شما ببینید شاخاتون در میاد از فقهای عظام، نه فقهای فقط شیعه رو نمیگم، اهل سنت هم فقهای عظام دارن. امامی که هدایت میکنه به سوی ما جاء به نبی الله، هدایتگر به سوی چیه؟ اونی که رسول الله آورده. حدیث امیرالمومنین فرمود ما از قرآن جدا نمیشیم، قرآن از ما جدا نمیشه، حرفمون حرف قرآنه، دعوت میکنیم مردم رو به طرف قرآن. ثم الهدات من بعده علی علیه علی ثم الاوصیا واحد بعد واحد، سپس هدایتگران بعد از آن علی، سپس اوصیا یکی پس از دیگری است، که امیرالمومنین تا 12 امامی که رسول اکرم فرمود خلفای من 12 نفرن تا روز قیامت، که حدیث شیعه و سنی رو روایت کردن، خلفای من 12 نفرن تا روز قیامت. خیلی عزیزان مهمه، امام هدایتگر به سوی آن چیزی است که پیامبر آورده است، که در طول تاریخ از قصد خلافت که شروع شد مردم را از ما جاء به نبی جدا کردند، از آنچه رسول الله آورده شروع کردن، از خودشون اجتهاد کردن، رأی دادن، نظر دادن، که گفتم در منابع اهل سنت در کتاب از صحیح من سیرت النبی الاعظم سید جعفر مرتضی عاملی از منابع اهل سنت آورده، میگه تنها کسی که از خودش رأی و نظر نمیداد، فقط میگفت رسول الله این گونه است، این گونه فرمود، علی ابن ابی طالب بود، که تعبدن لرسول الله هیچ رأی و نظری نمیداد که من نظرم چیه، میگفت رسول الله این گونه فرمود. یعنی از همونجا بحث حکومت افتاد دستشون و مردم رو، حکومت اسلامی رو به بیراهه بردن. چون اسلام یه چیز عزیزان، حکومت اسلامی یه چیز دیگه است. اونقدر جنایت هایی شده تو طول تاریخ که بعضی از اهل سنت که یه مقدار حواسشون جمعه از علماشون، یعنی آقا این خلفای بنی امیه و بنی عباس و این همه زدن و کشتن و خون ریختن، آخه اینا خلفای پیغمبرن، ما که قبول نداریم شیعه ها، ما که از دم همه رو باطل میدونیم غیر از ائمه اطهار رو، ولی اونا قبول دارن. اونا هم از ترس شیعه الان یزید رو حرف نمیزنن، ولی همین جدیدن معاویه رو یه نفر لعنت کرده بود، مولوی نمیدونم عبدالچی، گفته بود چرا به مقدسات ما توهین میکنید، به معاویه، معاویه‌ای که رسول الله لعنتش کرده، تو کتابای خودشون هست چون خلیفه شده، چون خلیفه شد میگه معاویه، حضرت معاویه، امیرالمومنین معاویه، یزید رو هم دیگه جرأت نمیکنن بگن از ترس شیعه ها، ولا تو کشورهایی که غالبا اونجا امیرالمومنین یزید میگن. بعد اونایی که یه ذره آگاهن یعنی آخه این همه جنایت و خونریزی و کسافتکاری و شرابخاری و زناکاری و آخه اینا چجوری جانشین پیامبرن؟ چجور خلیفه پیغمبرن؟ اونایی که یه ذره آگاهن. که یه بحثی بود که حالا یه جداگانه یه بار عرض کردیم، بحث خلیفت اللهی رو بعضی از مفسران عرب یعنی اهل سنت اصلا منکر شدن، میگن خلیفت الله نیست، چون میگن این همه جنایت، خلیفت الله، خلیفه خدا اینقدر جنایت میکنه؟ که در بحث حضرت آدم هم میگن نه، ایشون خلیفه اجنه و مثلا نسناس و اینجور چیزا بوده. بحث خلیفه رو چون یه ذره عاقل باشه میگه این همه جنایی، خیلی آخه جنایاتی هن، چقدر میکشتن و زن و بچه ها رو اسیر میکردن میآوردن تو بازار برده فروش ها میفروختن به اسم اسلام. حدیث بعدی عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله، به امام صادق علیه السلام گفتم انما انت منذر ولی کل قوم هاد، گفتم به درستی که تو انذار کننده‌ای و برای هر قومی هدایتگری هست. فقال رسول الله المنذر و علی الهادی، رسول الله منذر است و علی علیه السلام الهادی، یا ابا محمد، سوال میکنه امام صادق از این ابو بصیر، هل من هادن الیوم، آیا هدایتگری امروز هست؟ همون سوالی که کردیم از آیا امروز هدایتگر کیه، امام صادق از ابو بصیر میپرسه امروز هدایتگری هست؟ قولم درس خونده بود دیگه، قلتو بلی جوهلتو فداک، گفتم بله فدای شما گردم، ما ظالم منکم هادن بعد هادن حتی دو فعد الیک، از شما خاندان هدایتگری بعد از هدایتگری هست تا آنکه به شما رسیده است، به تو رسیده است. فقال رحمک الله یا ابا محمد، فرمود خدایت رحمت کند، لقب کنیش ابا محمد بوده. بعد اینجا امام صادق یه نکته‌ای میگه خیلی دقیق، میفرماد لو کانت اذا نزلت آیه علی رجلن ثم مات ذلک الرجل ماتت الآیه ماتت الکتاب. میگه میفرماد اگر این گونه بود که آیه نازل میشد در مورد یه شخصی، سپس اون شخص میمرد، ذلک الرجل مات ذلک الرجل ماتت الآیه، اگه مخصوص او بود با مردن اون، خب اون آیه میمرد، یه تاریخ مصرفش تموم میشد. در مورد یه کسی بود، آیه نازل شد، حالا اون شخص مرد دیگه، اون آیه به چه درد میخوره الان؟ بعد کتاب هم میمرد، پس قرآن هم میمرد. ولکنه حیون، اما اینجوری نیست، قرآن حی زنده است، یجری فی من بقیه کما جرا فی من مضا، جاری است در باقی ماندگان، در آیندگان، آنچنان که در گذشتگان جاری بود. میگه آیه‌ای که نازل شده مثلا شأن نزولش در مورد ابو جهله، در مورد ابو لهب، تب بد یدا ابی لهب و تب. خب آقا ابو لهب که مرد رفت، این آیه تموم شد در مورد ابو لهب دیگه. اما چیکار دیم ابو لهب 1400 سال پیش چی بوده؟ میگه نه، این آیه حی و جریان داره در مورد کسانی که جاری مجرای او هستند. در روایت دیگه امام صادق میفرماد اینکه قرآن ظاهری دارد و باطنی. یکیش اینه که ظاهر قرآن که در مورد کی نازل شده، این ظاهرشه. باطنش مال افرادیه که بعدن میان و این آیه در مورد اونا صدق میکنه. یه شخصی بود خیلی با ما دشمنی میکرد و اصلا ضد دین بود. دی وقتی همین آیه تبت یدا ابی لهب و تب رو در عالم رویا نوشته شو با یه عددی مثلا دادن به ما، تبت یدا ابی لهب و تب، بریده باد دو دست ابی لهب و بریده باد. که بنده وقتی با آقا جان حضرت آقا صحبت کردم فرمود این در مورد بیزاری از دشمن اعداء دینه، بگو این رو، یعنی به عنوان ذکر بگو این آیه رو که بری دستشون بریده بشه، کسانی که مشغول آزار و اذیت بودن. یعنی این نیست که ابو لهب اگر 1400 سال پیش مرد این آیه مرد، نه، هر کسی که در طول تاریخ بر علیه دین خدا کار میکنه میشه ابو لهب، میشه ابو لهب. حالا اسمش یه چیز دیگه است ولی لقبش ابو لهبه، لقبش همون ابو لهبه. این آیه خیلی، این حدیث خیلی عزیزان، این نکته قسمت پاراگراف آخرش دقت میخواد که فکر نکنید یه آیه در مورد شأن نزولش در مورد کسی نازل شده فقط در مورد او بوده. نه، اصلا تاریخ روایت داریم میفرماد تکرار متشابهاته. به قول مولانا میگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، در خلایق میرود تا نفخ صور. این آب شیرین و آب شور همینجور جریان داره. متاع کفر و دین بی مشتری نیست. یه زمانی شمر و امام حسین بود در مقابل امام حسین، الان هم هست، نیست که فقط اون موقع بوده، الان هم هست. یه زمانی حاکم یزید بود، الان هم هست. یک زمانی مظلوم امام حسین بود، الان هم هست. همین جوری این جریان هست و آیاتی که در زمان رسول الله نازل شد شأن نزولاتش رو می نوشتند که زمان خلفا اونا رو گرفتن سوزوندن، که فقط خود اصل قرآن رو گذاشتن بمونه. چون خیلی آیات نازل شده بود در مورد بنی امیه و بنی فلان و فلان، و که اصلا روایت داره بعضی از مسلمونا از ترس اینکه آیه نازل نشه در موردشون کارهای نماز میخوندن یا بعضی کارها رو نمیکردن، میترسیدن که آیه نازل بشه در موردشون. اونایی که نزدیک بودن به پیامبر اکرم تو روایات خود اهل سنت هست و اینم جریان داره، ریاکار، منافق و مؤمنانی که مظلومن، غریبن. حدیث چهارم، عن عبدالرحیم القصیر عن ابی جعفر از امام باقر، فی قول الله تبارک و تعالی انما انت منذر ولکل قوم هاد، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم المنذر و علی الهادی. رسول الله منذر است و علی علیه السلام الهادی است. اما والله ما ذهبت منا و ما زالت فینا الی الساعه، اما این هادی از ما بیرون نرفته است، از ما خاندان بیرون نرفته و نخواهد رفت تا روز قیامت، یعنی تا ساعت، تا انقراض عالم هدایتگری هادی از ما هست، چون زمین خالی از حجت خدا نمی شود. حالا هدایت ائمه به چه صورته؟ چگونه هدایت میکنن؟ چرا امام زمان الان نمیاد هدایت کنه؟ چرا نمیاد؟ میکشنش از ترس جانش، روایت داریم میگه غائب میشود از ترس جانش، ولی دلیلی نداره که پنهان باشه، از ترس جانش غائب می شود و در غیبت به سر می برد. که از یکی از شیعیان حضرت، اسمش به خاطرم بیاد، در زمان غیبت صغرا پرسیدن که چرا حضرت غایب شده، غیبت کرده؟ فرمود اولاد فاطمه دستشون بهش برسه تکه تکش میکنن، تا چه برسه بقیه مردم؟ اولاد فاطمه دستشون برسه تکه تکش میکنن. امشب حالا این باب چون تموم شد عزیزان، باب بعدی شروع میشه. اجازه بدید تا چون امشب شب وفات حضرت ام البنین هم هست، فاطمه کلابیه، از زنان با معرفت امیرالمؤمنین، از همسران با معرفت امیرالمؤمنین، عقیل برادر امیرالمؤمنین نسب شناس علم انساب داشت، تمام قبایل عرب رو خوب میشناخت، کی به کیه. امیرالمؤمنین فرمود به برادرش عقیل که یک دختری میخوام همسری برام انتخاب کنی که ولدت حل فهوله، یعنی پهلوان زاده باشه. عقیل یه مقدار تعجب کرد، گفت پهلوان زاده، دختر پهلوان زاده میخوای چیکار؟ حضرت فرمود میخوام از او پسرانی برام به دنیا بیاد که ذخیره باشه. که عقیل گفت طائفه بنی کلاب، قبیله‌ای که ام البنین از اونها بود، گفت اینا قبائل جنگجویی هستن، پهلوانن، معروفن در پهلوانی و قامت‌های بلند و رشیدی دارند. گفت دختری از اونها میشناسی که برام خواستگاری کنی؟ گفت بله، که فاطمه کلابیه، همون ام البنین که لقبش بود، بعدن امیرالمومنین بهش داد. وقتی عقیل رفت خواستگاری، پدر ام البنین گفت شما که خودت بزرگوار هستی، از بنی هاشمی، برای کی میخوای دختر من رو؟ گفت برای برادرم علی، که گفت از جان و دل دخترم رو تقدیم میکنم. ام البنین هم قامت رشیدی داشته که قمر بنی هاشم قامتش به مادرش رفته بود، چون امیرالمومنین خودش قامتش متوسط القامه بود، زخیم بود، یعنی پهن بود سینه های امیرالمومنین، ولی قامتش متوسط بود، ولی ام البنین قامت بلندی داشت. که وقتی آمد به خانه امیرالمومنین، بچه های امیرالمومنین رو رسیدگی میکرد، داره که یه وقتی به امیرالمومنین فرمود، عرض کرد که میشه من رو فاطمه صدا نکنی؟ اسمش فاطمه بود. گفت چرا؟ فرمود وقتی منو فاطمه صدا میزنی، بچه های فاطمه زهرا یه جوری میشن. لذا امیرالمومنین لقب ام البنین بهش داد. وقتی هم که اولین پسرش قمر بنی هاشم، قمر هاشمی به دنیا آمد، قنداقه قمر بنی هاشم رو گرفت. زنها گاهی وقت حرف میزنن، بوده اون زمان هم حرف میزدن دیگه. حالا که ام البنین پسردار شده، دیگه خیلی به بچه های فاطمه زهرا شاید توجه نکنه. که قنداقه قمر بنی هاشم رو گرفت، دور سر بچه های فاطمه زهرا میچرخون. ادب از مادر یاد گرفته قمر بنی هاشم. یا الله، یا الله. بعد از واقعی کربلا، دست بچه های قمر بنی هاشم رو می گرفت، می آمد بقی چهار تا صورت قبر درست کرده بود، چون قبر بچه هاش که کربلا بود. قمر بنی هاشم می آمد تو بقیه جایی صورت قبری درست کرده بود، اونجا می نشست گریه می کرد. دیگر مرا ام البنین مخوان، زیرا که من دیگر پسر ندارم. ای وای، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد. Allah.
محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وبها وبعلها وبنيها أخ بعدد ما مات به الموت اللهم
چشم ترم سوده ی الماس آید آید به جهان اگر حسین دگری هیهات برادری چو عباس یا کاش فلکر عن وجه الحسن اکشف کربنا به حق اخیک الحسین علیه السلام یا کاش فلکر عن وجه الحسین علیه السلام اکشف کربنا سر عباس تا سر نیرفت خیمه ها گر گرفت بلوا شد خبر رسید و ملبنین سر عباس تا سر خیمه ها گر گرفت بلوا شد تا که دیدن بی علم داریم سر یک گوشوار دوا شد سر یک گوشوار خوب بود این دم آخر ام البنین خوب بود این دم آخر پسرانت بودم شرز شیران جگردار جوانت بودم این زمین گیر شدن علت خونین بالیست سر بالین تو جای پسرانت خالیست گفتن از بی کسیت حال بکامی خواهد مادر داغ جوان دیده اصا میخواهد چه بگویم که از این بغ صدا میگیرم چه کسی گوشه ی تابوت تو را میگیرم گفتنش نیز به جان قصه و غم می‌ریزد مادر از مرگ پسر زود به هم می‌ری اما خبر بهش که دادن عمود آهنین به فرق عباست زدن گفت حسین چه شد حسینم چه شد حسینم قربان معرفتت برم یا ام البنین مادر از مرگ پسر زود به هم داغ بیهوده ندیدیم به خدا چشم زدند اهل این شهر جوانان تو رو چشم زدند ما در این لحظه آخر کمی از ماه بگو از قد و قامتان دل بر دل خواه بگو روزه مشک بخوان پشت سرت گریه کنیم یک دل سیر برای قمرت گریه کنیم روزه میخون ای اهل حرم میرو حلم دار نیام ای اهل حرم میرو حلم دار نیام سقای حسین سید و زالار نیاد سقای حسین سید و زالار نیاد این همه ادب و اول فضل از مادر داره فرموده بود به سرم هر جا حسین رفت سایه به سایش بود نکنه چشم از فرزند رسول الله برداری روزه مشک بخوان پشت سرت گریه کنی، یک دل سیر برای قمرت گریه کنی. خوب شد کرب و بلا را تو ندیدی مادر، خنده ی هر مله ها را تو ندیدی مادر، خوب شد شام بلا را تو ندیدی مادر، داخل تشت طلا را آخ تو ندیدی مادر. مادر کوهی از غم به سر شانه زینب دیدم، دخترت را ملأ معذب دیدم. روزه مشک بخوان روزه گودال نخوان، هرچه خواندی فقط از معجر و خلخال نخوان. سلام علی قلب زینب السبو، سلام علی قلب زینب السبو، سلام علی قلب زینب السبو. ای اهل حرم میرو علی
سقای حسین سید و سالا. ای اهل حرم میر و علم، ای اهل حرم میر و علم دار نیام. ای وای سقای حسین سقای حسین سید زارا، سکینه ی بنت الحسین دم خیمه های ساز بود، منتظر که امو از القمه برگرده، یه وقتی امو عبدالله تنها داره میاد طرف خیام، جلو دوی یا ابتا این عمی العبا، بس عموم عباس کجاست؟ امو عبدالله جوابی نداد، با این آستینای بلند عربی اشکای چشمشو پاک کرد، رفت سراغ خیمه عباس، عمود خیمه رو کشید. آی حسین، آی حسین، حسین آب ما کیز عدو میخواهیم، آب ما کیز عدو میخواهیم، آب ما کیز عدو میخواهیم، ما در این دشت عمو میخواهیم، ما در این دشت عمو میخوام. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله ولرسوله، السلام علیک یا عباس ابن امیر المؤمنین یا ساقیتا شاکر ولا یا حامل اللوا یوم العاشورا یا ابا القربه یا ابا القربه اللهم صل على محمد و آل محمد فی الاولین و صل على محمد و آل محمد فی الاخرین و صل على محمد و آل محمد فی الملأ الاعلا و صل على محمد و آل محمد فی المرسلین اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدایا به حرمت قمر بنی هاشم به حرمت شهدای کربلا به حرمت سید الشهدا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما قلب امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار خدایا پدر و مادر ما ببخش و بیامرز بلاهای ارضی و سمایی از ما دوستانمون وابستگانمون اهل و عیالمون همه شیعیان امیرالمومنین مرتفع بگردان این بلاهای پی در پی از اهل زمین مرتفع بگردان ما و اهلمون ذریه‌مون اهل و عیالمون وابستگانمون از فتنه های آخر از زمان مصون و محفوظ بدار خدایا گناهان ما بریز ایمان ما را حفظ بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجاتش مؤنسلام.